أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. ما در ایام آغازین روزهای امامت و ولایت و رهبری ولی الله الاعظم امام عصرمون حجت ابن الحسن المهدی قرار داریم. چند تا نکته اینجا زمان ما رو، موقعیت ما رو با دوران امام عسکری علیه السلام، آخرین امامی که در محضرشون افتخار حضور داشتند شیعیان، و انتقال این دوران امامت امام عسکری به امامت امام عصر و حنافدا، این دوره خیلی ویژه ایه. یه ارتباطی هم با زمان ما پیدا میکنه. فتنه برای چی شکل گرفت؟ مقام معظم رهبری چند سال قبل از شکل گرفتن روز عاشورا، اون فاجعه عظیم، مفصل راجع به بصیرت صحبت میکنن. بعد بصیرت تو کدوم حوزه؟ امزو علا حق کم و صدق کم، صحبت‌های دردمندانه‌ای که امیر المومنی علیه السلام به لشکرش میگه، کی؟ تو جنگ با معاویه. میفرماد شما چرا تردید میکنید؟ امزو علا حق کم و صدق کم، بابا رنگ عوض نکنید، پای حقتون باشید و صدق. حق یعنی پای علی، صدق یعنی در مبارزه با معاویه. اگر تو فتنه 88 جرأت پیدا کردن براحتی حدود 20 خورده هزار نفر رو بسیج کنن، مرگ بر ولایت و اصل ولایت بگن، اینا درست عمل کرده بودن، یعنی درست بررسی کرده بودن، میدونستن اون روز اگر این کارو بکنن میگیره کارشون. چون چند وقت قبلش، یکی دو سه سال قبلش، هرچی مقام معظم رهبری تو بعضی از مواضع صحبت میکرد، لیدرهای سیاسی صرفاً درگیر موضوعات گروهی و جناحی خودشون بودن. تمام کشور شده بود دعوای احمدی نژاد موسوی، شده بود یه قصه بین الاثنینی، یه جریان قطبی در کشور. یعنی حتی من اگر میومدم فتنه رو محکوم میکردم، در دفاع از جریان مقابل موسوی بود، نه در دفاع از جمهوری اسلامی. که همون موقع به یکی از مسئولین محترم سپاه من عرض میکردم، متن صحبت‌ها رو به ایشون نشون دادم، گفتم این صحبت‌ها خود این به دو دستگی جامعه دامن میزنه. شما اگر موسوی جریان فتنه رو میخواید بکوبید، به نفع انقلاب بکوبید، نه به نفع احمدی نژاد. صف بندی جناحی نکنید. دو دستگی، دو قطبی کردن جامعه، خود این به ضرره. تا کار رسید به چی؟ کار رسید به 1,000,000 نفر موسوی جمع کنه تو تهران، 1,000,000 نفر هم احمدی نژاد جمع کنه تو تهران، به چه اجازه ای؟ فهمود بصیرت. بصیرت یعنی چی؟ یعنی چشم دلتون باز شه، حق رو ببینید. در کردستان مقام معظم رهبری فهمود بابا من تحلیل نمی کنم، خبر دارم میدم. در مرزهای شرقی دارن تروریست پرورش میدن، مسئولین به هوش باشن. سه روز بعدش رئیس جمهور صحبت کرد در یکی از شهرستان ها، گفت هیچ تهدیدی این مملکت رو تهدید نمی کنه ما رو. آقا بس خبره. سازماندهی کردن یه جریانی که هم توده‌ای ها توش باشن، هم چریکای فدای خلق توش باشن، هم ریگی توش باشه، هم نهضت آزادی توش باشه، هم جبهه ملی، هم سلطنت طلب ها توش باشن، هم حجتیه یا توش باشن، همه یک دست بیان، بعد نیروی میدانی داشته باشن، نیروی میدانی مسلح داشته باشن که با نیسان سلاح از مرز وارد بکنه از گوشه و کنار، برسونه تا طرف کرج و تهران بگیرن. انگار آجور میبره. این کار یه روز و دو روز نیست. یادم نمیره مقام معظم رهبری اون موقع این دو تا روایت رو خیلی میخوندن. من نامه لم ینم علی، کسی که بخوابه دشمنش نمیخوابه، یا من نامه نصرت ولی انتبه به بطعت عدوه، کسی که خوابش ببره. در چی خوابش ببره؟ در یاری ولیش خوابش ببره. کسی که در یاری ولیش خوابش ببره با لگد دشمنش بیدار میشه. در عاشورا فتنه‌گران لگد به اسلام زدن، لگد به ابا عبدالله الحسین زدن، لگد به انقلاب زدن، لگد به ولایت زدن. عاشورا اصل جریان این انقلاب، شیرازه کتاب این انقلاب دیگه، همه ما میدونیم، ما قومی هستیم. عاشورا 19 دی رو ایجاد کرد، عاشورا 15 خرداد رو ایجاد کرد. عاشورا ماهیت و حیثیت این انقلابه. چجوری اینا انقدر جلو اومدن تونستن بزنن به عاشورا؟ شبیخون اینه دیگه، قبلش میرن شناسایی میکنن، اطلاعات عملیات میره بررسی میکنه، از راه های خلع استفاده میکنه، میونبر استفاده میکنه، جاهای نقطه کور استفاده میکنه، از اونجا وارد میشه، یه ضربه میزنه، فرار میکنه، میاد عقب. حرف اینها براندازی بود، قصد اینها هم براندازی بود، ولی میدونستن الان نمیتونن نظام رو با این به براندازی برسونن. میدونستن بردن لب پرتگاه، ولی میدونستن این ملت کسی نیستش که به اینها دور بده، ولی تونستن ضربه رو بزنن. چقدر جامعه رو به خسارت رسوندن. مقام معظم رهبری صریح میفرماد ما از انتخابات 45 میلیونی خیلی میتونستیم استفاده بکنیم، جلوشو گرفتن. اصلا چهره انقلاب اسلامی اینا عوض کردن تو دنیا با همین جریان. خب اینا چقدر چجوری اینقدر جلو اومدن؟ کار کردن. به قول مقام معظم رهبری 10 سال کار کردن تا عاشورای 88 درست کردن. مثل اینکه 10 سال کار کردن تا 18 تیر 78 درست کردن. کار کردن. آقا مأموریت پایگاه مقاومت بسیج چیه؟ مقام معظم رهبری فرمود بسیجی مأموریتش چیه؟ تأثیرگذاری رو جوانان محیط اطراف خودش، اطراف پایگاه خودش. ما میدونیم چقدر سخت این کار، اعتراف میکنیم توی این کار موفق نبودیم. دیشای ماهواره چجوری داره سبز میشه تو قم؟ کجا داره سبز میشه؟ دروغ که نیست. خانه های مجردی چجوری داره تو قم هی زیاد میشه؟ حالا دیگه آمار طلاق و مشکلات ازدواج و قصه های دیگه بمانه. تأثیرگذاری و اینکه جریان سازی آدم بکنه، یه موجی ایجاد بکنه، کار سختیه، کار دشواریه. همینجوری یه عده‌ای راه افتادن، مملکت رو به چالش کشوندن. نه خیلی همینجوری نیست، زحمت کشیدن، کار کردن. وقتی من بچه ولایت و حزب الله رو به خودم مشغول بکنم، داد امامو در بیارم که بیدار شو، من دارم حرف میزنم، حرفم روی زمینه. خب یکی یه کاری کرده من خوابیدم، یکی یه کاری کرده که من خوابم برده، یکی مسموم کرده فضای منو. فتنه یعنی مسموم کردن فضا. چرا امام حسین اومد تو میدون در جریان فتنه؟ به خاطر اینکه اصل ولایت مورد هجم قرار گرفت. چی کار دارن الان میکنن که محورش قمه؟ من شهرستان ها رو دارم میرم به نمایندگی همه شما بزرگواران همرزمم در پایگاه های مقاومت. برید ببینید همین شیرازی ها تو کشور چقدر هیئت رو تحت پوشش دارن، ماهانه دارن بهشون پول میدن. میدونید دیگه شرایط پول دادن ثابتشون هم اینه که شما مستقیم برای رهبر دعا نکنید، اصلا اسم رهبری رو نبرید، عکس رهبر رو نزنید، عکس آقا رو نزنید تو جلساتتون، از شهدا و عکس شهدا رو نزنید، از شهدا هم حرف نزنید، از شهدا حرف نزنید. محور فتنه قم شده الان در سراسر کشور. من یادم افتاد مقام معظم رهبری 5-6 سال پیش که آمدن قم فرمودن فتنه الان آنتیتز انقلابه. یعنی چطور از قم انقلاب شروع شد، نور به همه جا رفت، انقلاب اگر انفجار نور بود مبدأش قم بود. بعد ایشون مثال زدن از کجا این نور ایجاد شده، از حرکت جهادی حضرت معصومه به قم آمدن، از اشعریون مجاهد و انقلابی که دور امام صادق بودن، امام صادق فرستادشون اومدن قم، تو قم درگیری بود، رفتن کنار جمکران، اونجا زندگی کردن، تو کوههای جمکنان زندگی کردن، با حضرت معصومه این اشعریون اومدن ثابت شدن، تو قم کنار حضرت معصومه بودن، تحویل گرفتن حضرت معصومه اینها رو باعث شد ذره ذره علمی معرفت دینی در قم شکل بگیره که توأم با روحیه جهاد و مبارزه با طاغوت باشه. اشعریون اهل بیتی نبودن سکولار باشن بگن ما با سیاست کاری نداریم، ما با حاکمیت کاری نداریم. قم علمش یعنی جهاد، چون مبدع حرکت شیعی معرفتی و بصیرتی قم اشعریون شیعیان امام صادق هن. بعد حضرت معصومه فرمود منو ببرید قم، فرمود چرا؟ چون مأوای شیعیان ماست. و در آینده هم الحمدلله همینه، امام صادق فرمود این قم سیعتی زمان تکون و بلت و قم حجتن علی الخلائق، سال کفی زمان غیبت قائم نائل ظهوره، میشه حجت بر عالم، این فتنه ها رد میشه. ولی خب کی ردش میکنه؟ یه عده‌ای باید مقابله کنن. جوان قوم نسبت به حرکت دینی ضد ولایی باید عکس العمل نشون بده، نه عکس العمل خیابانی، نه، ولی عکس العمل بصیرتی باید نشون داده بشه، مردم باید بفهمن چی میگذره. من در همین عراق وقتی رفتم مواضع اینها رو تبیین کردم، بچهای حزب الله و ولایی و انقلابی و جنگ گفتن آها مگه ایشون اشکالی داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم، ما رساله گرفتیم، تازه مقلدمون ایشون شدیم. چرا باید جریان شیرازی ها یعنی جریان شعائر دینی، قصه حسینی با امام حسین، با قمه، با مجلس لعن و سب و نفین و فحش و ناسزا به مقدسات، چرا باید با دین بیان؟ اینا که دوم خرداد میگفتن دین افیون توده هاست. یعنی جریان حاکم بر استکبار در سالهای 8 سال دوم خرداد، شما قومی ها یادتونه دیگه، هر هفته یه راه بیمایی بود توی قوم. اون موقع میگفتن دین افیون توده هاست، اون موقع میگفتن حسین ابن علی دعوای خانوادگیش بوده با یزید جنگیده، اینا اونا کشتن، اینا اینا رو کشتن، چه قصه ای چه کشکی. اون موقع میگفتن قرآن نسبیه، اصلا قواعد قطعی نداره. اون موقع به اسم دفع تبعیض زنان اومدن با تمام احکام مصرح قرآن مخالفت کردن. حالا دیگه لاابالیگری و ولنگاری و بهانه آزادی بیان و توسعه سیاسی، دیگه هر غلطی خواستن کردن. به قول امام اعظم رهبری توی اون 8 سال ایشون قید کرد، همون در این 8 سال اینها مقدساتی نمانده بود که بهش اهانت نکنن. یادمونه دیگه، پیغمبر، امام حسین. من به یکی از مراجع توی حرم، خادم حرم بودم، بهش گفتم حاج آقا به پیغمبر اهانت کردن، داد سرم زد. خب لباس تنم نبود، با لباس خادمی بودم، کت مشکی، چوپر، بالا سر حرم هستم معصومه. گفتم حاج آقا شما هیچی نمیگی، به پیغمبر الان اهانت شده، برو آقا مزاحم زیارتم نشو، من تو سیاست دخالت نمی کنم. گفتم بابا رسول خداست، اینا دارن راجب رسول الله اینو میگن، میگن رسول الله ولایت نداشت. بابا اگه بگن علی ولایت نداشت، شما چسبوندید علی رو بدین، تو آیه قرآن علی نداری، مثل الان که خیلی ها اینو میگن. ماهواره ها یه جوری شده دیگه، الان وهابیت رو تو تسنن شما پیدا نمی کنی، در شیعیان بیا نگاه کن ماهواره چی کار داره میکنه. تمام عقاید وهابیت توی شیعیان داره به وسیله ماهواره تبلیغ میده، ترویج میشه. و بعد چون اینا دائم هر شب پای ماهوارن، مثل ذکره تو مسجد که هر شب کسی پا منبر نمیشینه، کی میشینه پا منبر؟ اصلا میشینه ساعت نگاه میکنه. دیشب پیام داده به من نزدیک 7-8-10 تا پیام پشت سر هم داده. خوبه، خب خدا بیامرزه شیخ مفید و شیخ طوسی و این علما رو که این روایت رو جمع کردن برای شما نوندونی درست کردن. با این ماهواره ها دیگه پامن برنشتین ها کم و کم و کم و کم و کمتر میشن. دیدید مجلس ختم چه جوری شده؟ سخنرانی مجلس ختم موزیکه، موزیک متنه. میاد میشینه یه فاتحه میخونه میره، اون میاد میشینه یه فاتحه میخونه میره، انگار یه نفر باید اینجا، چطور قرآن موزیک متن شده بود تو مجلس ختم؟ این قرآن میخونه که اون بیاد بره ببینه صاحب عزا ببیندش. منبرم اینجوریه، جمعیت میشه مثلا 1/3 موقع سخنرانی، بخواد حالا دو تا آیه قرآن بخونه، حدیث بخونه، طاقت نداره بشینه نگاه کنه. چرا؟ چون اینقدر پا ماهواره میشینه، تو حرفا میشینه. بخواد مبلغین چیزی هم داره ماهواره، میدونید دیگه، بیجر مواجب داره، حرفا، حرفا که تو ماهواره میشنوه، میشینه تو اتوبوس میگه، میشینه تو تاکسی میگه، میره تو مغازه میگه، همینجوری میگه 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 میگه، میره تو گروه های اجتماعی تو این فتنه سایبری میگه. پس فردا هم که داره میاد دیگه، خدا نذاره اینا موفق بشن. مقام معظم رهبری محکم جلوشون وایستاد، ولی دارن سعی میکنن این کارو بکنن. بعیدم میدونم نکنن. اگه این نسل سوم موبایلم بیاد که دیگه تمومه دیگه. تا حالا یه دیش ماهواره بود که معلوم بود که طرف ماهواره ببینه. بشقابا بود. یکی از بچه‌ها یاد رفته بود یه جای خونه کرایه بکنه. آج آقا روحانی چفیه گردنش. صاحب خونه برده گفته خب این طبقه دوم این قدم مبلغش و فلان و این حرفا، ولی حیات خلوتش با هر سه طبقه استفاده میکنن. میگه خب بابا حیات خلوت میاد از تو راهرو خونه من رد میشه بره حیات خلوت. میگه نمیشه دیگه با این شرایط حاضرم تو قم. میگه مگه حالا تو این حیات خلوت چی چیه؟ پایین که حیات داره، بالا هم پشتبون داره. این حیات خلوت کوچولو میره میبینه 4 تا دیش ماهواره است. میگه هر 4 طبقه میخوان بیان اینجا تنظیم کنن برن. میگه بابا اصلا دیگه کرایه میده به شرط دیش ماهواره کرایه میده. حالا دیش باز رسوا میکنه کارو، باز رسوا میکنه کارو، ولی این نسل سوم موبایل رایتل اگه بیاد، نسل چهارم بیاد، ماهواره است دیگه. ماهواره دستیه، چی میخوای دیگه؟ همون ماهواره است، هیچ فرق نمیکنه. دیش هم نمیخواد، بشقاب هم نمیخواد، نستاب هم نمیخواد تو جیبش. علم که بچه‌هامون از ابتدایی تا راهنمایی همه یکی یه موبایل داره. ذکر دیگه داره میشنوه، داره میشنوه، داره میشنوه، داره میشنوه، داره میشنوه، تردیدی داد میشه در درونش. چرا اومدن سراغ دین؟ اینا تو دوم خرداد تجربه کردن، ضد دین عمل کردن، نتیجه نگرفتن. اوضاع خود خراب شد توی اون یکی دو سال آخر. گفتن خب ما بیایم یه موجی تو جامعه ایجاد کنیم. سازماندهی کردن، برنامه‌ریزی کردن. ما بیایم یه موجی ایجاد بکنیم، بریم مستقیم بزنیم. اومدن مستقیم زدن، بد خوردن. بله برای ما هزینه داشت، اما بد خوردن، خیلی بد خوردن. گفتن بعدش چیکار کنن؟ شما یه مقاله از خواهش میکنم دوستان جوان ما برن این مقاله رو بخونن. من البته تیکه ایشو خوندم، خود مقاله رو پیدا نکردم، یعنی وقت نکردم بگردم. اگه کسی هم پیدا کرد بده ما کل مقاله رو میخواییم بخونیم. دانشگاه آریزونای آمریکا بعد از فتنه 88 میشینه بررسی میکنه مطالعات و تحقیقاتش، میشینه بررسی میکنه. جوان ما الان دانشجو میشه، میگه پایگاه من دیگه نیستم، خداحافظ، از پایگاه میره. اه کجا داری میری؟ سربازیشو رفته دیگه، تموم شده، امتیاز به امتیازی گوشه و کنار دیگه نمیخواد، میذاره میره. کجا داری میری؟ تا دبیرستانی بوده و راهنمایی بوده، یه شور و عشق جبهه و برو و بیا، کجا داری میری؟ محاسن سفیدا باید تو پایگاه بسیج باشن، به خاطر اینکه محاسن سفیدای منطقه رو باید توجیه کنن. بعضی از همین پیرمردا و پیرزنا تحت تاثیر بچه‌هاشونن که با ماهواره‌ان. خب اینا باید تو پایگاه بیان، برن تو جلسات بشینن، توی حلقه‌های صالحین باید بیان بشینن، توجیه بشن، مسئله روز توجیه بشن، بعد برن کار کنن. میگه وقتم داره تلف میشه. خب تو باید فعالیت ایجاد بکنی. رهبر این جامعه پایگاه مقاومت رو گذاشته برای مقابله با فتنه در هر زمانی. هر کی پایگاه مقاومت نمیده والله قیامت مسئوله. خدا شاهده اینو عرض نمی کنم به خاطر اینکه من مثلا خدمتگزار پایگاه مقاومت امیرالمومنین توی مسجدم. نه بابا، ما قبل از اینم اینو میگفتیم. کدوم مجموعه دیگه میخواد بیاد این کارو بکنه؟ ما فتنه چرا بلند شد؟ به خاطر اینکه هر چی آقا حرف زد ما توجه نکردیم. توجه نکردیم دیگه. آقا فرمود قشون کشی نکنید، لشکر کشی نکنید. لشکر کشی کردیم. حچه حزب الله یا تو تهران، ولی از یزد می اومدم پرواز نشستم تو فرودگاه، تو اتوبوس به هم زنی زد حاجی بودو بیا ولی هست. چه خبره؟ اجتماع عزمت حزب الله برای چی؟ برای مقابله با موسوی چیا؟ کی گفته؟ آقا همه هستن، غلط کردن هم هستن. اون یه تجمع ایجاد بکنه 1,000,000 نفر، تو هم یه تجمع ایجاد کنی 1,000,000 نفر، بعد مقام معظم رهبری بلند شه بیاد بگه این 1,000,000 نفر و این 1,000,000 نفر به جان هم بیفتن، کی میتونه جمع کنه؟ میشه همون اوکراین. لیدرهای سیاسی شدن امام، شدن ولی فقیه برای بچه حزب الله. یا چرا اینجوری میشه؟ به خاطر اینکه دست بچه‌ها از معارف دینی کوتاهه. امام حسن عسکریه، آخرین امامی که بین شیعیانه. امروز روز سوم شهادت امام حسن عسکری علیه السلام بود. فرمود نهانا عن جنبه. وقتی شما امامتون رو ترک بکنید، امام باقر فرمود خدا امامو میگیره. خدا که نیاز نداره این که من و تو پای امامش باشیم. چه نیازی داره؟ مثل خودش الله الصمد. چه نیازی داره؟
شما میگید چرا امام زمان رو خدا اما گرفته؟ چرا گرفته؟ یه بار بریم به زندگی امام حسن عسکری با شیعیانش ببینیم چه خبر بوده که خدا امام زمان رو برد تو پرده غیبت. گیر چی بود؟ گیر بنی عباس بودن؟ خب بنی عباس که قبلش هم بودن که امام پشت امام، امام پشت امام کشته می شدن، به شهادت می رسیدن. ولی اینجوری نبود که محروم بشن شیعیان از دیدن امام. اصلا دیگه برد امامو، دیگه شما لیاقت دیدن امامتونم ندارید. شوخی که نیست دیگه، همینه دیگه. گیر کجاست؟
مرکز تحقیقات و مطالعات دانشگاه آریزونا آمریکا که یکی از 7 دانشگاه های برتر دنیاست، اونجا نشستن محققین، نشستن دانشمندانشون بررسی کردن برای نابود جمهوری اسلامی باید چیکار کرد، رسیدن به این نقطه داستان کربلا رو باید عوض کرد و اینها اینها تا بره جلوتر رسیدن به اینجا. خیلی جالبه رسیدن به اینجا. میگن شما یه کاری کنید، باید یه کاری کنیم که مردم ایران حکومتشون رو، یعنی ولی فقیهشون رو، حاکمیتشون رو یزید بدونن. اگر تونستیم این کارو بکنیم، اینا تونستن یزید بدونن حکومت ایرانو، بعد شما میتونید مردم رو بگید شما حالا امام حسینید، بر علیه یزید قیام کنید، مردم میان.
ای خدا چقدر اینا احمقه.
آقا مگه درست فکر نکردن؟ درست فکر کردن ولی عمیق فکر نکردن. یعنی واقعیات اینه، مردم ایران بفهمن یکی یزیده میگن مرگ بر صدام، یزید کافر، میرن پوزش میکنن. اما عمیق نفهمیدن. عمیق نفهمیدن یعنی چی؟ این مسئله تو اون بصیرت هست. این بدبخت ها فکر میکنن که فهم و شعور مردم ایران تو کلشونه، نمیدونن فهم و شعورشون تو قلبشونه.
نوح دی نشون داد فهم و شعور ما باز شدن ملت ایران چشم دلشون بود، نه چشم سرشون. چون سرشون اگر بود، لیدرهای سیاسی همه به اشتباه رفته بودن. مردم باید می اومدن کف خیابون، باید احمدی نژادی ها یقه موسوی چیا رو می گرفتن می زدن زمین، این رو می کشت، این رو می کشت. مقام معظم رهبری تو 14 خرداد فریاد زد، فرمود آقایون کاندیداها برای اثبات خودتون طرف مقابلتون نفع نکنید، تخریب نکنید، انتخاباته، خودتون رو بگید چی کاره اید، به مقابلتون کاری نداشته باشید. 14 خرداد، به فاصله چند روز بعد از 14 خرداد شد انتخابات. قبل از انتخابات، قبل از انتخابات اون مناظره ها شکل گرفت، هیئت تموم شد، عزاداریمون رو همینجا تو مسجد امیرالمومنین کردیم. بچه‌ها گفتن آقا ما تا برسیم خونه نمیتونیم مناظره ها رو ببینیم، همینجا یه تلویزیون بذارید. همینجا بچه‌ها یه تلویزیون گذاشتن، شروع کردن دیدن. جلسه تموم شد، گفتم وای. بچه ها گفتن آخ جون ما خوشمون اومد، زد داغونش کرد، نابودش کرد. گفتم این حرفا چیه؟ په حرف دیروز آقا چی؟ که فرمود تخریب نکنید، قصه رو بین الاسنانی نکنید. نه آقا، آقا یه بحث مفصلی در همین مسجد شد. نه شما اشتباه میکنید، باید اینا اینجوری بخونن روشون کم شه، ال بشه، بل بشه. کی گفته؟ به اینا میگن بصیرت کفی، سطحی، فهم و شعور جریانی جناحی که دوزار نمیارزه. بعد مقام معظم رهبری میفرماد آقا این چه کاری بود شما کردید توی نماز جمعه بعد از اون ماجرا، چه کاری بود انجام دادید؟ وقت تمام اینهایی که این قصه رو دامن زدن حاضر نیستن بگن ما غلط کردیم. من اون موقع نماینده طلاب تهران در مجمع نمایندگان طلاب در جامعه مدرسین جلسه داشتیم. خب 5-6 هزار تا طلبه تهرانی، بالاخره ما به نمایندگیشون توی این مجمع بودیم، دوره نهم و دهم. یه جامعه مدرسین جلسه گذاشت، همین آقای دکتر الهام اومدن جامعه مدرسین، 3-4 ساعت راجع به فتنه صحبت کردن، صحبت‌های درستی هم کردن، توجیه کردن آقایونو، آقایون نمایندگان طلاب حوزه علمیه قمو، ما هم وسط بودیم. صحبت تموم شد، نماز مغرب و عشا شد. قبل از اینکه اذان مغرب و عشا بگه من یه سوال کردم، آقای دکتر الهام گفت من سوالو بعداً جواب میدم. نماز تموم شد، بعد از نماز دوباره جلسه ادامه پیدا کرد. خب اون موقع سخنگوی دولت بود ایشون. بعد از بحث جریان فتنه و این حرفا، من گفتم خب اینایی که راجع به موسوی چی ها و فتنه گرها میگید همش درست، اما دو تا نقطه رو مقام معظم رهبری در اون روز نماز جمعه از طرف شما دو تا نقطه رو فرمود نقطه ضعفه، که الان من میبینم الحمدلله رسانه ها خوب داره میپردازه، دیگه صریح دارن میگن توی مستنداتی که دارن میسازن، الان امسال دارن صریح میگن که آقا این جبهه همین اشتباهاتو کرد، قبلش حاضر نبود کسی اینو اعتراف کنه. حتی خیلی از جریان‌های حزب‌اللهی و ولایی قم با این کمترین انسان بد شدن به خاطر اینکه تو چرا این نقدو بالای منبر کردی تو هیئت. آقا فرمود این لشکرکشی، این جبهه درست کردن، چند میلیون اینور جمع کن اونور جمع کن فلان کن مثال کن و اون افشاگری ها، این کار غلط بوده. شما قبول دارید یا نه این کار غلط بوده؟ شما به عنوان خود آقای احمدی نژاد، نه شما به عنوان سخنگوی دولت نمیشد مثلا بگید بله آقا این اشتباه بوده، یا نه اصلا لیدرهای حزب الله یکشون بیاد بگن آقا ما آقای ولی، آقای امام، آقای رهبر، ما اشتباه کردیم تو این بخش، ما اشتباه کردیم. نمیشد. میدونید جواب دکتر الهام چی بود؟ خب این جلسه که مخفیانه نبود، محرمانه نبود. منم به نمایندگی 6000 طلبه تهرانی توی اون جلسه بودم. ایشون برگشت گفت نخه ما مطلقاً اشتباه نکردیم. گفتم برو نماز جمعه آقا صریحاً من تو نماز جمعه بودم تهران، نه اشتباه نکردیم. ما اصلا بر اساس دریافتمون از نگاه مقام معظم رهبری این کارو کردیم. اول که اصلا ما لشکرکشی نکردیم. گفتم پس 1,000,000 نفر میدون ولی از چی بود؟ 1,000,000 نفر لشکر نیست؟ بعدم که اصلا ما افشاگری نکردیم. اگرم چیزی گفته مثلا آیه همینجاد بر اساس خطی که از رهبر گرفته گفته. گفتم کدوم خط آقا که زد که حاضر نیست قبول کنه، کسی حاضر نیست قبول کنه اشتباه کرده. عموم مردم ایران خوب فهمیدن، نه از لیدرهای سیاسی بفهمن، نه تو جلسات توجیهی خوب بفهمن، نه دلشون فألف بین قلوبهم فأصبحتم بنعمته اخوانا. بعد از نعمت ولایت اتفاقی میفته در قلبهای امت اسلامیه. نوح دی رو کی درست کرد؟ مقام معظم رهبری گفت هیچ کس درست نکرد، حتی من درست نکردم. نوح دی ایمان اعتقاد خدای مردم درست کرد، ارادت مردم به سید الشهدا درست کرد، عاشورا حسین ابن علی به داد مردم رسید و فقط و فقط و فقط هیچ کس دیگه ای نمیتونه. هیچ سیاسی، هیچ شخصی سیاسی، هیچ جریان سیاسی نمیتونه بگه ما پدید آورنده نوح دی هستیم. هیچ کی حالا جرئت نکرده بگه. نوح دی باید در تاریخ انقلاب بمانه مثل 15 خرداد به خاطر اینکه اصیله، به خاطر اینکه منشأش ایمان به خداست. اینو باید حفظ کرد. کسانی که ادعای انقلابیگری و ولایگری میکنن باید مراقبت بکنن جامعه به اون سمت پیش نره. ببین الان داره چیکار میکنه. الان جامعه ما داره به سمتی پیش میره که هیئت‌های مذهبی تا چند وقت آینده میشن محور جریان‌های فتنه سیاسی. مجامع مذهبی مسئله دار میشن. این جمله آقا بود 5 سال پیش در قم. آنتیتز یعنی چی؟ یعنی اینجایی که منشأ دین انقلاب ازش بیرون اومد، حالا این منشأ دینی که انقلاب در ازش بیرون میاد از دین ضد انقلاب بیرون میاد، مثل صدر اسلام. اونقدر که روی قم زوم کردن، اونقدر که روی جوانهای قم، رو بسیجیهای قم، رو طلبههای قم زوم کردن، اونقدر که رو مذهبی ها و هیئتی ها و مسجدی های قم زوم کردن، والله تو کشور اینجوری نیست. شب 28 صفر شیرازی چه حرف میزنه تو قم؟ الان تمام عالم دیدن، 1,000,000,000 مسلمان دیده. جوانها 1 نفر، 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر، 5 نفر نترسید بیاید داد بزنید، فریاد بزنید بر علیه حکومت، بگید باید قطار مفت بشه، هواپیما مفت بشه، غذا مفت بشه، هتل مفت بشه. چرا؟ چون من یه کتابی خوندم 40 سال پیش در ایتالیا، یه زیارت معنوی دارن که اونها اسلام ندارن، اونها اون زمان قیمتا رو به خاطر زیارت می آوردن پایین. این چه مملکت اسلامیه که میخواد دعوت به قیام میکنه برای مفت شدن کربلا؟ کربلا مفت شدن همه میدونن بهانه است، چون شما شب 28 صفر دیگر 40 نداری تا سال بعد. چرا داری جریان سازی سیاسی میکنی از بین جوانای هیئتی؟ من داشتم عکسو نگاه میکردم، ببینید اونایی که متاسفانه توی شبکه‌های جمعی هستن ببینن، خب تو سایت هم ترالوود میذارن. این دسته‌ای که اومده حرم امروز دیروز شروع کرده لعن و سب و نفرین کردن، داعشیای قمو بشناسید، اکثرش جوونن. این الان به بهانه جشن حضرت زهرا میاد کف خیابون، فردا به بهانه دیگه میاد کف خیابون. رهبرش بهش گفته 1 نفر، 2 نفر، 3 نفر، بعدم میگه بیاید اعتراض کنید، داد بزنید، فریاد بزنید، نترسید، پیغمبر نترسید اومد، امام حسین نترسید اومد. آخه بی همه چیز پیغمبر به خاطر پول ندادن اومد کف خیابون جونش رو داد، یا به خاطر حاکمیت اسلام در عالم؟ برید تو این پایگاه‌های بسیج محکم این حلقه ها رو حلقه های معرفتی عمیق بکنید. خدا مگه چند بار امام حسین رو میخواد بیاره به داد ما برسونه؟ پس فردا مشکل دیگه است. بعد میگرده مقایسه میکنه، میگه بعضی ها حکومت میکنن اسمشون اسلامه، مثل صدر اسلام آل امیه بودن. تو به کی داری میگی آل امیه؟ چرا اصرار داری نظام اسلامی رو آل امیه مطرح کنی؟ اصلا بحث وحدت شیعه و سنی نیست. این انحرافی که داره این ایجاد میکنه انحراف مذهبی، فتنه دینی و مذهبیه. میگه آقا حکومت اسلامی آل امیه است، تو باید علی باشی مقابل معاویه بجنگی. حالا الان مستمسک نداره، میاد چیکار میکنه؟ میگه که تو اربعین کسی نباید پول بگیره، پس فردا یه مستمسک هم پیدا میکنن. کاری نداره مستمسک پیدا کردن، تو حکومت به این بزرگی برو نقطه ضعف بگرد پیدا کن، بیا برجستش بکن. کاری داره؟ این همه پرونده قضایی هست، این همه مدیر هست که گوشه و کنار ممکنه خیانت بکنن، مثل همین سیدی که راه افتاده تو این جلسات این و اون، داره تو شهر صحبت میکنه، بنرش این وره، بنرش اون وره، بنرش همه جاست. این چه مملکتیه؟ 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 این مملکت همش دروغ، این مملکت همش فلان، این مملکت فلانش فلان، علی اینجوری بود فلان. بشین سر جات. نقطه ضعف میخوای بگی، نقطه ضعف بگو، باید به اون محلش مراجعه کنی، مرتک و داد و بیداد زدن که آقا مملکت به هم ریخته، مملکت دروغ، مملکت میگه صدا سیماش دروغه، کاسبیش دروغه، زمینش دروغه، زمانش دروغه، سیاستش دروغه، 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 دروغه. بعد همچین با صد توی یادواره شهدا حرف میزنه، خاطر شهدا میگه بیا و ببین. حالا این بچه از کاری به این ندارم. فتنه قبلش ایجاد شد، بعدش هم ادامه داره. اینا گفتن حسین کیه؟ تو دهنشون خورد، تو دهنشون خورد. حالا میگن نه حسین هست، مرگ بر یزید. یزید کیه؟ ولی فقیر رو میگن یزید، حاکم جمهوری اسلامی رو میگن یزید. چرا میگی داعش؟ بابا داعش مگه چی میگه؟
داعش مگه چی میگه؟ داعش میاد جنایت میکنه، خون میریزه، همه این کارا رو میکنه. دیدی داره چی کار میکنه دیگه؟ اون سوریه است، اون عراقه. گوه حاجی چرا مشکی تو در نیاوردی؟ شهادت تموم شد، قوم دیگه بعد اذان مغرب تموم همه چی. گفتم ولم کن تو حضرت عباس، همین امروز روز شهادت حضرت امام حسن عسکری، شب شهادت حضرت امام حسن عسکری بغل حرم ده ها نفر رو کشتن، زخمی کردن، داغون کردن جلو چشم امام زمان. من برم ببینم چیکار کنم، پایکوبی کنم؟ کورم مگه نمیبینم؟ من نمیبینم اینا دارن چیکار میکنن تو سوریه، در عراق دارن چیکار میکنن. بعد وقتی اینا چی میگن؟ ببین جنایت میکنه اونجا، بعد میگه توی جزوه های داعشی هست دیگه، میگه معاویه در آخر الزمان قیام میکنه، برمیگرده حکومت میکنه تو شام، تو سوریه حکومت میکنه، مجسمه یزید رو کف شهر میسازن قبل از اینکه معاویه برگرده حکومت کنه، مجسمه یزید رو رزمندگانش میسازن در سوریه. بچه های حزب الله میگودن رفتیم بالا سر یه دونه داعشی داشت، تیکه تیکه داشت نفس آخرش رو میکشید، بگشت که مجسمه 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 مرد. گفتیم مجسمه چیه؟ رفتیم جزوه تو سنگراشون رو خوندیم، دیدیم قصه اینه. میگه بابا من مردم ولی مجسمه یزید درست کنید تا موعودمون یعنی معاویه بیاد. خب این جنایتکار هیو، ببین چه قشنگ کار میکنن. شما ببین آل امیه رو میاره تو صحنه، گردان یزید، گردان شم، گردان میگه هان حالا درست شد. شماهایی که این به این میگن فکر انگلیسی، به این میگن فکر صهیونیستی استکباری، میگه خب اونایی که یادشون رفته معاویه و آل امیه چه گرگ هایی بودن ببینن. این داعشه، میگه من یزیدم، میگه من لشکر شمرم. خب از این ور میاد تو جمهوری اسلامی میاد کار میکنه، میگه آقا این حکومت حکومت آل امیه است. یعنی مردم ناخودآگاه ذهنشون چی میاد؟ کم 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 چهره داعش برای شخصیت‌های مملکتشون، ولی فقیهشون و حکومتشون چه چنین چهره‌ای. ذره 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 پیازش هم که داغ بکنی میاد جلو دیگه، میخواد بعداً یه چنین فتنه‌ای بپا کنه. خودش اصلا فکر کرده. اینا تو اون مقاله دانشگاه آریزونا آمریکا، محققین آمریکایی نشستن فکر کردن جامعه رو به این سمت پیش ببرن. تو رو خدا بیاید این حلقه‌های صالحین رو تو این پایگاه‌ها تشکیل بدید، فکر کنید، فکر کنید، فکر کنید، حرف بزنید، گفتگو کنید، دستور عملی نگاه نکنید، فکر کنید. ما دانشگاهمون هیچ وقت واحد مطالعات نابودی امریکا و استکبار نداشته و نخواهد داشت. فعلا این چیزی که فرند داریم میبینیم حالا معلوم نیست، چون اگه بخواد اینجوری بشه ما حتما باید یه پایه درسی مبارزه با استکبار در حوزه علمیه اول داشته باشیم تا بعد تو دانشگاه درات.
ما ما واحد درسی اینجوری تو حوزه علمیه نداریم. اصلا میگه بابا مدیر مدرسه بهش میگه که کفیه چه گردنته. برو ببینم. بعضی از مدارس ما که کم هم نیستن میگه اینجا فقط درس بخون. بابا خود درس باید بخونه، عالی هم باید بخونه، بحثی هم توش نیست. اما یعنی چی کفیه چفیه گردنته؟ برو بیرون. هیئت میری؟ اوه 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 برو بیرون. پس خیلی انتظار نمیشه داشت از آموزش عالی و دینی ما که مثلا یه جریان ضد استکباری ایجاد بشه. پس کجا میخواد ایجاد بشه؟ تو بایگاه های مقاومت اگه این موج ایجاد نشه، اگه برای مقابله با فتنه میدان سازی نشه، کجا باید بشه؟ بابا نظام جمهوری اسلامی چه سازه ای داره برای مقابله با فتنه جز بسیج؟ بگید ما هم میریم اونجا. یه جای آدم باید بجنگه، مبارزه کنه. کجا؟ بشینه فکر کنه، برنامه بریزه، طراحی کنه، عمیق نگاه کنه، بعد جوونا رو بیاره، جذب کنه، لشکر درست کنه. شما هیچ جایی دیگه حق ندارید لشکر درست کنید جز در بسیج. جز در بسیج. اگر قانون مساجد داره فعالیت میکنه، باید خروجیش بسیجی باشه و الا مقابل نظام وایساده. چون توی ساختار نظام مقام معظم رهبری برای این قالب، برای این شکل ترسیم کرده. فرماندهان پایگاه‌های مقاومت رو چرا پارسال محرم مقام معظم رهبری جمع میکنه؟ میفرماد شما باید صدق زینب کبری رو الگو قرار بدید. چرا به فرماندهی پایگاه‌های مقاومت شخصا مقام معظم رهبری ورود میکنه و دستور عمل میده؟ چرا؟ چرا تمام لایه فرمانده حوزه، فرمانده ناحیه، فرمانده منطقه تا برسه به ستاد کل، چرا همه این لایه ها رو آقا برمی‌داره؟ مستقیم میاد میره با فرمانده مقاومت، فرمانده پایگاه مقاومت حرف میزنه، میگه تو باید مقابل استکبار وایسی. چرا؟ و اگه جای دیگه ای بود مقام معظم رهبری میره سراغ اونا. بعدم میفرماد این جلسه به خاطر این شکلش خیلی جلسه مهمیه. مگه جریان فتنه 88 غیر بسیج جمعش کرد؟ قبول داریم همه بسیجیان نیومدن تو میدون، ولی بسیج بود. همونایی که بودن بسیجی بودن. پایگاه‌های مقاومت اینا رو سازماندهی کردن، اومدن رفتن جلو. از همین هیئت 2-3 اتوبوس مگه بلند نشد رفت دور بیت رهبری نگهبانی داد؟ با پایگاه مقاومت اونجا ما هماهنگ شدیم که مقابل اون 20,000 نفری که از میدان توپخونه داشتن حرکت می‌کردن بیان طرف پاسدور، این بچه‌های طلبه وایسن. گفتن حاجی چیکار کنیم؟ گفتم هیچی، وایسی. میزنن میکشن دیگه، چی میشه؟ طوری نمیشه. تا برسه به حلقه نگهبانان خوده، از همینجا رفتیم دیگه، از همین هیئت محبین اهل بیت. با کی رفتیم؟ با کجا هماهنگ شدیم؟ با بسیج؟ با پایگاه مقاومت؟ چرا بعضیا نگاهشون به پایگاه مقاومت یک نگاه حاشیه ایه؟ کی میخوان خواب غفلت بیدار شن؟ ما باید توی چی بخونیم؟ همین الان شما گروه های اطلاعاتی و گروه های خبری و گروه های این گروه های بسیج شما نگاه کنید، از حتی نیروهای اطلاعات قم، از نیروهای حفاظت قم، توی موقعیت های دیگه بچه های اطلاعات بسیج فعالترن. کدایی که اینا میدن خیلی هماهنگتره. تو هر حوزه بسیج باید غنی بشه، چون توی این ساختار باید شکل پیدا بکنه یک نیروی انقلابی به حزب الله. نه لازم نیست هر شب وقت بذاری، یه شب برو در هفته، ولی یه شب دقیق، خوب، درست. ما هر روز باید معاهده تولید کنیم. با این وضعی که جلو میریم فتنه ها رنگ و لعابش خیلی پیچیده تر میشه. مردم خیلی راحت فهمیدن به خیمه امام حسین روز عاشورا حد که حرمت فلان زدن، رقصیدن فلان، اومدن همه. خب اگه اینا با حسین حسین اومدن کف خیابون چی؟ اون وقت مردم دیگه 45 میلیون میان کف خیابون؟ یا خیلی ها وای میستن مثل دوران معاویه میان بابا اینا امام حسینیان، ما با اینا چه کار کنیم؟ معاویه هم همیشه گفت قرآن رو ببرید بالا. معاویه گفت قرآن رو ببرید بالا. اینا تازه فهمیدن مثل معاویه عمل کنن. بدبخت ها 1400 سال طول کشیده داده برگشتن جا اولش. زدن رقصیدن دیدن نتونستن با فتنه کاری بکنن، گفتن حالا باید مثل معاویه عمل کنیم، باید با حسین حسین بیام که به خیابون مقابل حکومت بایست. خب حالا چند درصد مردم اینجوری دیگه میان نوه دهی درست کنن؟ خیلی کم. باید ما بریم شروع کنیم بصیرت زایی کردن، همونطور که اینا دارن تو هیئت ها کار میکنن، تو مجموعه ها کار میکنن، تو شبکه های مختلف ماهواره ایشون کار میکنن، تا بچه های امام حسینی و هیئتی رو ضد نظام اسلامی تربیت کنن. ما باید از این ور کار کنیم، باید کار کنیم، ولی خون شهدا گردنمونه، کی میتونه جواب بده؟ 30 شهید فتنه خونش گردن کیه؟ صاحب خونش کیه؟ امام حسن عسکری مشکلش این بود. آقای اسحاق نیشابوری، این بالاخره از خواص امام حسن عسکریه، شاگرد امام حسن عسکری، امام هادی، امام جواد،
آدم معتبر، حزب اللهی، ولایی، نمایندگی داره. آقا این نامه رو می‌نویسه، میگه این نامه رو من بهت می‌نویسم، ببر به همه بده، به همه شیعیان، به همه محبین ما.
دقت کن، این نامه مال وهابیا نیست، مال ناسبیا نیست، مال شیعیان و خواص امام حسن عسکری ان. چرا امام زمان رو خدا اما گرفت؟ به خاطر این مشکل، همین مشکلی که باعث شد فتنه ما رو درست بکنه. همون زمان همین مشکل باعث شد مهدی فاطمه رو خدا اما بگیره.
یا اسحاق و علا من کان مثل و کمه من قد رحمه الله و بسره بصیرت که نعمته.
آدمای بصیر، آدمای ولایی حزب اللهی بصیر امام حسن، شیعه امام حسن.
این نامه رو من به تو میدم و به این کسان. این نامه رو به دیگران بده، بنویس، دست به دست پخش کن. یا اسحاق لیس تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب اللطیف الصدور. اگر خدای متعال در کتابش میفرماد قول الله فی محکم کتاب به حکایتا عن الظالم اذ یقول لبل ما شرتنی اعما و قد کنت بصیرا قال کذلک اتت که آیاتنا فنسیتها. قیامت یه عده‌ای میگن خدایا تو رو خدا دقت کنید بزرگواران، قیامت یه عده‌ای میگن خدایا چرا ما رو کور وارد محشر کردیم، ما که چش داشتیم. خدا میفرماد چی؟ قال کذلک اتت که آیاتنا، شما آیات ما رو فراموش کردید، حالا فراموش شدید. شما تو دنیا کور بودید، حالا کور محشور میشید. کذلک الیوم تنسا، سوره طه آیه 125 و 126. بعد امام حسن عسکری میفرماد ای آیت اعظم من حجت الله علی خلقه. آقای اسحاق و شیعیان بصیر ما،
اصلا قصه اواخر دوران امام حسن عسکری و اوائل غیبت امام زمان قصه بصیرت، منتها اونا یه بصیرت کلی دارن به معنای این که شیعن، شیعه اثنا عشریان، اما بصیرت عمیق ندارن. اونجا امام علیه السلام به اینا میفرماد خدا قیامت یقه شما رو میگیره، کور وارد محشرتون میکنه که حجت خدا رو فراموش کردید. یعنی چی؟ یعنی من حزب اللهی آقا رو قبول دارم، ولایت رو قبول دارم، ولی یادم میره که باید نفس کشیدن من با اون هماهنگ باشه، یادم میره که خطو باید از اون بگیرم.
نه اینکه من ولایت رو قبول ندارم. این آموزه های تشیع لندنیه که جبهه حق و باطل. یعنی چی؟ یعنی کسی که علی را قبول دارد و کسی که علی را قبول به حکومت ندارد، اون کافر محض حرامزاده اله بله چیه، این طرف هم بهشتی همه چیه. این خط رو کی درست کرده؟ خطی که امام حسن عسکری میفرماد، نه اینی که باعث میشه فتنه ایجاد بشه که خدا مهدی رو از جامعه بگیره، این نیست. امام صادق میفرماد اینا رو دوست داشته باشید، علاوه بر این که میرید به عیادت مریضشون، علاوه بر این که امام جماعتشون هم لازم شد وایسید وایسید، علاوه بر این که یه جوری توشون زندگی کنی بگن خدا رحمت کنه امام صادق و عجب شیعیان با محبتی داره و با مرامی داره، علاوه بر این میگه دوستشون هم داشته باشید. اصل فتنه اینجاست. امام حسن عسکری میفرماد شما چرا ولی و امامتون رو فراموش کردید؟ آه ایرانیای شیعه که شما زیر چتر امام رضا پرورش پیدا کردید، شما صحبتای امام رضا توی ایران مگه صحبتای کمیه؟ نحن سعادتهم فی الدنیا و ملوکهم فی الارض. از نیشابور وارد شدن امام رضا علیه السلام چی فرمودن؟ به شرطها و شروطها، هم این شروطها کلمت لا اله الا الله اسمی، ولایت خودشونو صریح روشن تبیین کردن، شرط توحید شما منم. همین گونه امام رضا علیه السلام گرچه محصور و محدود بودن ولی ولایت رو صریح میگفتن. حتی تو دوران هارون رشید، نه دوران مأمون، که اومدن گفتن آقا امام رضا سرتو به باد میدی، آقا امام رضا فرمود نخیر این حرفا نیست، جواب پیغمبر رو داد. اومدن به پیغمبر گفتن پیغمبر اینجوری نکن، سرتو به باد میدی. پیغمبر فرمود اگر بتونه ابوجهل بتونه مویی از سر من کم بکنه، من پیغمبر خدا نیستم، من میدونم دارم چیکار میکنم. امام رضا فرمود منم همینه، اگه بتونه هارون رشید مویی از سر من کم بکنه، من امام رضا نیستم. به شما چه؟ من دارم تبیین حق و ولی میکنم و جایگاه خودم دارم تشخیص میدم الان راجع به این قصه حرف بزنم. امام رضا آمده، بعد امام جواد، بعد امام هادی، که زیارت جامعه کبیر شما از امام هادی علیه السلام دارید. چقدر صریح راجع به مقامات ائمه صحبت میشه؟ اعلام التقا، عروه الوثقا، حبل الله، صراط مستقیم، الی الله تدعون، علیه تدلون، بهی تؤمنون. چقدر صریح راجع به امامت صحبت میشه؟ راجع به این جایگاه امام حسن عسکری میفرماد شما عینت از هبون کل انعام و فعینه یا تاهو بکن و عینه تذهبون. تو نامه سا نامه خیلی فرق میکنه با بیان. بعد میگه اینو بده به دست شیعیان ما، بهشون بگید عینه یا تاهو بکن، کجا دارید میرید؟ عینه تذهبون کل انعام علی وجوهکم، مثل چهار پاها الاغ و خر و استر سرتون انداختید پایین تو بیابون، همینجوری دارید میرید بدون صاحب. عینه یا تاهو بکن، عینه تذهبون کل انعام علی وجوهکم ان الحق تستفون و بالباطل تؤمنون و به نعمت الله تکفرون او تکونو ممن یؤمنو به بعض کتاب و یکفرو به بعض. فما جزاء من یفعل ذلک منکم و من غیرکم الا خزی فی الحیات الدنیا. آقا داری با کی حرف میزنی؟ داری با وهابیا و ناصبیا حرف میزنی؟ نه، دارم با شیعیان هم حرف میزنم. فقط منو قبول داشته باشید که اثری نداره، باید با من تو جامعه پیش برید. تنها راه جلوگیری و پیشگیری از فتنه دینی و معنوی آینده اتصال ما به ولایت. والله العظیم قسم اگر این اتصال به ولایت بود فتنه 88 نمیشد. مقام معظم رهبری از این گله داشت قبل از عاشورای 88، فرمود من نام ان نصرت ولیه، شما یاری منو رها کردید. امزو علی حقکم و صدقکم، پای حقتون که ولی فقیهتونه چرا وای نمیستید؟ اگه اینا رو آقا نمیگفت، میگفتیم آقا یه تحلیله، این تحلیل نیست، این خبره. امام حسن عسکری به شیعیانش داره میفرماد الا خزی فی الحیات الدنیا و طول و عذاب فی الاخره الباقیه و ذالک والله الخزی العظیم. ان الله بمنه و رحمته لما فرض علیکم الفرائض لم یفرض ذلك علیکم لحاجت منه الیکم بل برحمت منه لا اله الا هو علیکم لیمیز الخبیث من الطیب و لیبتلی ما فی صدورکم و لیمحص ما فی قلوبکم.
اصلا خدا ولایت رو قرار داده برای اینکه بفهمه، برای اینکه بفهمی تو طیب و پاک و طاهری یا خبیثی. توی شیعه، توی ولایی، توی حزب اللهی، میشه من انقلابی انسان پلیدی باشم؟ شده دیگه. من ولایی که همگام با ولیم پیش نرم انسان خبیثیم. این حجت امام حسن عسکری علیه السلامه. اگر خباثت جامعه اون زمان در بین افرادی که داعیه ولایت رو دارن بالا نبود، خدا امام زمان رو نمی گرفت. غیبت تو برنامه که نبود. لیظهره علی الدین کله، پیغمبر اکرم آمد که همه عالم رو. آقا خبرها خبر بود، اما قرار خدا غیبت نبود. خبر بود، در خبرها آمده بود. چرا اینکه مردم خیانت میکنن؟ چرا اینکه در بین اهل ولایت پلیدی و پلشتی و تینتی ایجاد میشه؟ هوا و هوس پرستی، بلهوسی ایجاد میشه. این عین کلام امام عسکریه، تحلیل نیست. میفرماد من رو رها کردید شیعیان بصیر من، شیعیان بصیر من. من اولش که نوشتن بصیران ولایت، گفتن تو این بنر بنویسید، گفتم آخه یعنی ما واقعا بصیریم؟ بعد این روایت رو دیدم گفتم بله، ما بصیر هستیم، منتها بصیرانی که فی خطر عظیمن. امام حسن عسکری با بصیرانش داره این گونه سخن میگه. اینا ولایت رو میفهمن و ازش جدان، خاطرش رو نرم میکنن. بعد کموله و دموکرات و مجاهد خلق و نمیدونم جبهه ملی و علیرضا پهلوی که دیگه پخ میکردی اون سر دنیا میترسید و هیچ از حیز انتفاع اینا ساقط شده بودن، اینا اومدن میدانداری کردن فتنه. ای خدا، اینایی که سالها دیگه ازشون خبری نبود، کسی نبودن، اومدن میدانداری کردن.
این به خاطر ضعف جبهه ما بود. امام حسن عسکری میفرماد خدا نیازی نداشت به شما برای بندگی و دینداری، نیازی نداشت. این ولایت رو به شما برای این داد. لیمیز الخبیث من الطیب، مرسوله انفال آیه قرآنه، ولی ابتلیه، برای اینکه شما رو مبتلا کنه تا معلوم بشه ما فی صدورکم، اون چیزی که تو باطن قلبهای شماست بزنه بیرون. لیمحص ما فی قلوبکم،
شما در اون چیزی که در باطنتون هست امتحان بشید. دوستان فداتون بشم، بچه های بسیج، بچه های هیئت، بچه های انقلاب و ولایت، این سنت خداست که امتحانهاشو انقدر سخت کنه تا آنچه که در قلب و صدر ما وجود داره بیرون بزنه، نه اون چیزی که رو زبان ماست،
نه اون چیزی که تو فکر ماست، اون چیزی که تو زبان و فکرمونه که درسته، که لتسابقوا الى رحمت الله ولتتفاضل منازلكم في جنته. اگر از این امتحان بیرون اومدید، اگر اینجا قلبتون امتحان ایمانش رو موفق داد، در اتصالتون به ولی، در بیدار بودن در نصرت ولی، اگر چنین شد، بله شما دیگه مقام های یکی از دیگری برتر در بهشت رو مال خود میکنید. ففرض علیکم الحج و العمره و اقام الصلا و ایتاء الزکا. تو باید وقت حج به جا بیاری، نماز اقامه کنی، زکات بدی، صوم بدی، ولایت بدی. جعل لکم بابا تستفتحون بهی ابواب الفرائض و مفتاحا الی سبیل. باب اتصال شما به ولایته که بابهای نماز روزه و حج و چیزای دیگه شما رو باز میکنه. فتنه 88، قصه عاشورا ادامه داره، منتها شکل و قالبش عوض میشه، برای دشمن عوض میشه ولی برای ما عوض نمیشه. اون چیزی که مثل صد وایساد جلوی فتنه 88 فرمود ایمانهای مردم بود. آقا فرمود، من عرض بکنم میگن تو کی هستی که داری تحلیل میکنی؟ راستم میگن. آقا در قم اومد فرمود لا یعرف الحق بالرجال. انقدر پای تحلیل آدمای سیاسی نشینید، حق با تحلیل آدمای سیاسی به دست نمیاد. اینو آقا در قم فرمود در سفر آخر، روایت امیرالمومنین رو، لا یعرف الحق بالرجال. اما حرف مستقیم خود آقاست، مقام ولایت. فرمود نهده چی ایجاد کرد؟ ایمان قلبی مردم. این حرف درسته، تجلی اراده الهی. نهده تجلی اراده الهی بود. خب تجلی اراده الهی در چه ظرفی؟ در ظرف قلوب مؤمنین. درست شد؟ چجوری شد؟ اینا اومدن یزید شدن، حسینی ها قیام کردن. حالا اگر در فتنه آینده حسین بشن چی؟ کار خیلی سخت داره، و وقت فتنه ایام امیرالمومنین ایجاد میشه. امراض بود، کی بود پیشنهاد داد قرآن رو به نیزه کنی؟ قرآن به نیزه شد، امیرالمومنین تنها موند، ولی فقیه که قربونش برم، نایب عام امام زمانه. خودتون رو برای فتنه بسیار سهمگین تر از فتنه 88 آماده کنید. آماده کنید یعنی اینکه هم خودتون هم جامعه رو آماده کنید، جامعه رو یک کاری بکنید که گول نخوره. از همین الان اگر ایمان ها راسخ شد، بصیرت های ذهنی و چشمی و بولتنی و خبری و سایتی نباشه، بصیرت ها بصیرت قلبی باشه، این اجتماعات ما رو به خدا نزدیک کنه، اتصال خدا ما رو به اتصال به امامت میرسونه. اگر بیایم تو این جبهه مثل زمان جنگ، سرمایه عظیم و اصلیمون این اتصال باشه، اون موقع میتونیم لشکر حق در آخر زمان باشیم. از فتنه بدتر از فتنه معاویه هم به سلامتی به فضل الهی عبور کنیم. نفهمیدن بیچاره ها، نفهمیدن، فکر کردن حالا با یه مقداری کجی در سلیقه یا در مدیریت، یه مقداری نقص یا در هر چی، ادبیات، در هر چی، میتونن این نقطه ضعف رو علم کنن، مردم رو بکشونن بر علیه اصل اسلام و امام حسین. خب گور خوندن. مگه ممکنه مردمی که با امام حسین علیه السلام به دین رسیدن، من اراد الله بدع بکم، حسین ابن علی ما رو نماز خون کرد، حسین ابن علی ما رو اهل قرآن کرد، مگه ممکنه مردمی که با حسین ابن علی احیا شدن، دین به دست آوردن، انقلاب کردن، مگه ممکنه اجازه بدن کسی اهانت به حسین ابن علی بکنه؟ اینو نتونستن بخونن، این همه زحمت کشیدن آخرش نتیجه نگرفتن، مگه ممکنه؟ این روزها الان چه اتفاقی داره میفته؟ از این ور حکومت امیه مطرح میشه توسط لیدرهای مذهبی، از اون ور حالا شما تو این سخنرانی ایشون در قم 28 سفر برید گوش بدید، دیگه اون رو سایت هاست متاسفانه هست دیگه، برید گوش بدید ببینم این اربعین، راجب اربعین این همه صحبت میکنه. خب اربعین یعنی استکبار ستیزی زینب کبرا سلام الله علیها و امام سجاد و اهل بیت دیگه، یزید ستیزی کلید خورد در اربعین. حرکت های قیام های بعدی مثل قیام مدینه، مثل قیام توابی، مثل قیام مختار، شما چرا یه استکبار بر امریکا نمیگید؟ توی قصه امریکا و استکبار سکوت، بعد از این ور حکومت آل امیه مطرح بشن، چه اتفاقی میفته؟ مردم کم 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 از دشمنی دشمن غافل بشن، یک دشمن دروغین براشون درست بشه به نام حکومت دینیشون.
خوابه، بله خوابه، خواب خوش، داره امتحان میشه، داره بازی میشه تا ببینن نتیجه میگیرن یا نه.
ولی مگه ما خواهیم گذاشت؟
خدایا تو شاهدی، ما امشب با شهیدان مظلوم و قریب فتنه پیمان میبندیم. همین مسیر اساسی که امام حسن عسکری برای ما ترسیم کرده، تعمیق باور دینی، حضور در صحنه های عمل همراه امام، همراه ولی، در جایی که باید باشیم، در موقعی که باید باشیم. خدایا با تو در همین مکان مقدس عهد و پیمان می‌بندیم تا آخرین قطره خون و تا آخرین نفس راه ابا عبدالله الحسین، راه امیرالمؤمنین، راه صدیقه کبرا را چنان ادامه دهیم که آن چه که آرزوی نبی اکرم بود، یعنی تشکیل حکومت اسلامی حقه ولی الله العظم در عالم، به تمامه در عالم مستقر بشه.
ما این کار رو خواهیم کرد. ما ایستادیم.